رو از برادر مسلمان و دینی خودش دور کند و غمی رو و اندوهی رو از دل او بزداید و از قلب او رو شاد کنه، خداوند 10 درجه به او عطا میکنه، 10 حسنه برای او می نویسد و 10 گرفتاری رو بزرگ رو از زندگی او دور میکنه و مقام 10 شفاعت رو به او عطا میکنه.
به به، چقدر عالی، انشالله که همه ای ما مورد این شفاعت قرار بگیریم. یک نکته ای رو میخوام در انتها اشاره بهش داشته باشیم با کمک حضرت عالی. فردا خب عید بزرگ مبعث هستش. این عید نشون دهنده همونجوری که در ابتدای فرمایشات شما هم حضرت عالی بهش اشاره و تاکید داشتید، پیغمبر، حضرت پیغمبر صلوات الله علیه خودشون رو برای تکمیل و اتمام شرافت و مکارم اخلاقی اعلام کردن که وظیفه بعثتشون در این بوده. اما امروز یه مقدار تو جهان در کشورهای مسلمان میبینیم یک ناهماهنگی وجود داره. به عنوان جمع‌بندی درباره وظیفه‌ای که امروز برای اقتدا به رفتار پیامبر داریم میخوایم بفرمایید و ارشاد بفرمایید.
خب ما همگان میدانیم که امت پیامبر اکرم در امترین روزگار بیشترین چیزی که بهش نیازمند هستش این وحدت دلها و وحدت قلوب هستش، که متاسفانه جریانهای انحرافی که به دست استکبار جهانی برنامه‌ریزی شده و پیاده سوارهای خودشون رو متاسفانه در سطح بعضی از کشورهای اسلامی گسیل داشتن، تا اینکه یک چهره از خشونت، یک چهره از اصطلاح کریهی رو از دین اسلام به جهانی که تشنه معنویت دین مبین اسلام هستش ارائه بدن، میطلبد که کشورهای اسلامی با تلاشهایی و ارتباطاتی که دارن و با تمسک به مشترکاتی که در زندگی خودشون هستش و جریان گفتگویی که بین مذاهب صورت میگیره به اصطلاح بتونن به اون هدف مشترک یه پیامبر اکرم اطلاع کلمت الله هستش به دست پیدا بکنن با همدلی و همراهی و همافزایی خودشون.
انشاءالله امید خدا، سپاسگزارم. حاج آقای امیری، مسئول محترم ارتباطات، امور ارتباطات و دفتر نمایندگی ولی فقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، خیلی خوشحال شدیم، باز هم تبریک عرض می‌کنیم و آرزوی سلامتی داریم.
منم تبریک مجدد دارم، تشکر می‌کنم جناب هاشمی جناب عالی و همکارانتون.
معید باشید، خدا نگهدارتون. یک بار دیگه از طرف خودم صبح گفتگویی ها و همه برای بچه های رادیو گفتگو این عید بزرگ رو به تمامی شما مردم نیکوکار و مهربان ایران عزیز تبریک عرض میکنم. عیدتون مبارک.
اومدم شب از آسمون یه ستاره روی زمین، هدیه ای از سمت خدا رحمت للعالمین، پا میذاره رو چشم دنیا مایه فخر این زمینه، آب روی هر دو جهان و خاتم و آلماس سکینه. یا محمد یا محمد، یا محمد یا محمد، یا محمد یا محمد، یا رسول الله، یا رسول الله محمد، یا حبیب الله محمد، یا نبی الله محمد، یا رسول الله. کسی که مرهم یک کوه میشه، برای کشتی صلح و عدالت میاد و جانشین نوح میشه. شب مهمونی ما ستاره، دلا از شادی امشب بیقراره، خبر میاد از اون روزای روشن، شب وصل، شب دیدن یاره، شب وصل، شب دیدن یاره. یا محمد یا محمد، یا محمد یا محمد، یا محمد یا محمد، یا رسول الله، یا رسول الله محمد، یا حبیب الله محمد، یا نبی الله محمد، یا رسول الله.
اما با کمک خانم ربانی میخوایم بریم سراغ این مسافرت هایی که از نظر خیلی ها مسافرت نیست، سراغ مهمونی هایی که از نظر خیلی ها مهمونی نیست. با 40-50 نفر پا میشیم میریم خونه پدر بزرگا و مادر بزرگامون، بعدم فکر میکنیم هیچ اتفاقی نیفتاده، هیچ اتفاقی قرار نیست بیفته. آخه 40-50 نفر میخوایم هم صحبت داشتیم با دو میهمان ارجمندمون، جناب آقای دکتر غلامرضا منتظری نایب رئیس محترم کمیسیون فرهنگی مجلس و همینطور جناب آقای دکتر محمد رضا محبوب فر، عضو محترم انجمن علمی آموزشی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران. آقای دکتر منتظری سلام، صبح بخیر.
عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و همه ملت شریف و عزیز و سربلند ایران اسلامی.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید آقای دکتر.
خواهش می‌کنم.
و همینطور جناب آقای دکتر محبوب فر، سلام صبح بخیر.
من هم سلام دارم خدمت شما، وقت بخیر عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران گرامی و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
متشکرم، سپاسگزارم. ما با اجازه آقای دکتر منتظری از اولین سوال رو از آقای دکتر محبوب فر بپرسیم. آقای دکتر محبوب فر، نزدیک عید داریم میشیم، با تمام زنهارها، با تمام اعلامهایی که وزارت بهداشت داره اعلام میکنه که ما موافق مسافرت نیستیم، اما به نظر میرسه که با تدارکی که در اواخر بهمن و اوایل اسفند صورت گرفته بود، مثل دفاتر گردشگری، هتل‌ها، مراکز اقامتی و پذیرایی، یواش یواش یه تبی داره صورت میگیره. خیلی هم انگار برعکس پارسال جدی نمیگیرن. میخوایم بفرمایید که چه عواقبی میتونه داشته باشه این جدی نگرفتن. لطفا خیلی کوتاه بفرمایید چون وقتمون کم هست.
بله، خدمت شما عرض بکنم که به نظر میرسه که آقای هاشمی متاسفانه بین گفتار و عمل کرده مسئولان ستاد ملی کرونا درباره سفرهای نوروزی یک تناقض آشکار وجود داره. از یک طرف اعلام میکنن که قرار نیست کسی به سفر در واقع بره، اما از یک طرف همه امکانات مسافرت های نوروزی و همچنین همه امکانات خرید بلیط متاسفانه برای مردم مهیا شده. با توجه به اینکه ویروس انگلیسی کرونا تحت عنوان کووید 20 در سطح کشور در حال چرخش و گردش هست و از جمله راه‌های انتقال این بیماری هم ازدحام جمعیت و دور همی‌های خانوادگی هست، من فکر می‌کنم که سفرهای نوروزی کشور ایران را به قله در پیک چهارم کرونا خواهد رسوند و این یک زنگ خطر و هشدار هست.
بله.
به این دلیل که الان الگوی ابتلا به بیماری کرونا خانوادگی شده و از شمال تا جنوب کشور، از غرب تا شرق کشور متاسفانه وضعیت نگران کننده ای پیدا کرده. و از طرفی هم خیلی جالب هست، با اینکه ما شاهد هستیم که ورودی شهرهای شمالی و بسیاری از مقاصد گردشگری و تفریحی مسافرین نوروزی در جنوب کشور با ممنوعیت تردد مواجه شده و اصلا قرنطینه شده، اما همچنان توسط بسیاری از دفاتر خدمات مسافرتی و آژانس‌های تهیه بلیط متأسفانه تبلیغات وسیعی داره صورت میگیره برای جذب مسافر و گردشگر به این مناطق.
من اجازه میخوام دکتر منتظری پاسخ بدن. آقای دکتر منتظری، ما میخوایم همین رو با شما در میون بگذاریم. فرمودن که تناقض وجود داره در رفتار. ما در همین رادیو گفتگو هم در برنامه‌های گذشته اومدیم بررسی کردیم که چرا داره انجام میشه. گفتن که سفر با وسیله نقلیه شخصی گویا ممنوع هست. البته این در واقع خبرهایی که دارم خدمت نزد میکنم منتهی به دیروز هست. امروز حالا چه تصمیماتی گرفته شده رو هنوز اطلاعی نداریم، اما میشه بفرمایید که چرا این تناقض وجود داره با وجودی که میدونیم چه خطراتی در کمین ماست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. معمولا هر تصمیمی، هر برنامه‌ای که ما تو زندگیمون میکنیم باید مبتنی بر یه دوراندیشی و آینده نگری باشه. پایان کار رو ارزیابی بکنیم، اگر مثبت و سازنده است اقدام کنیم، اگر نیست واقعا باید پرهیز بکنیم. با توجه به نظر کارشناسان، متخصصان، تجربه های میدانی پیش رو، باید واقعا فرهنگ پرهیز رو در پیش بگیریم. مثلا تصور بکنیم که متولیان، مسئولان هیچ توصیه‌ای هم به ما نکرده باشن، فرض رو در این بذاریم. وقتی تمام شواهد و قرائن داره نشون میده که برجام این حرکت آسیب‌های فراوانی رو برای خودمون، برای جامعه در پی خواهد داشت، اگه خودمون رو دوست داریم به عنوان گام اول باید تصمیم هوشمندانه‌ای بگیریم. ما نباید در حقیقت یک لذت زود گذر نشست دور همی، لذت زود گذر سفر رو و سلامتی همیشگی خودمون ترجیح بدیم. باید باورمون بشه این سفر هست اما فرصت زندگی همیشه نیست. این ما هستیم که تصمیم میگیریم فرصت زندگیمون ادامه پیدا بکنه یا به همین محله متوقف بشه. به نظرم نکته‌ای که وزیر محترم بهداشت اعلام کردن خیلی تکان دهنده است که شما هر بلیطی که تهیه میکنید مجوز ورود به بیمارستان و یا به تعبیر مضمون شده تو قانون زمین ساز مرگ و نابودی ما خواهد بود. این نکته اول است که برمیگرده به نوع نگاه و بینش فرهنگی ما در انتخاب دورایی که پیش رو داریم، که با رعایت پروتکل ها در خانه بمانیم یا به سفرهای حجیم و دورهمی‌های گسترده اقدام کنیم. به نظرم هر تحولی از من آغاز می شود. من باید تصمیم بگیرم. این تصمیم هوشمندانه من میتونه به سلامتی ما، به سلامتی کشور منتهی بشه. اما نکته دوم به خوبی هم اشاره فرمودن این تناقض ها رو، به نظرم با ستاد ملی کرونا به عنوان بالاترین مرجع تصمیم گیری تکلیف این کار رو روشن بکنه. من هم حدود دو روز قبل خدمت آقای دکتر مونسان وزیر محترم گردشگری بودیم. من ازشون وقتی پرسیدم ایشون هم میگفتن که ظاهرا یک سری محدودیت هایی تعریف شده، اگر کسی بخواد به سفر بره باید به ظرف مثلا هتلش انجام شده باشه، به شکل گسترده مد نظر نیست. اما شواهد و قرائن محیطی چیزی دیگه نشون میده. من واقعا دارم میبینم که در حقیقت احتمال سفرهای گسترده ای رو پیش رو خواهیم داشت. و دیر نشده در نظر ستاد ملی کرونا با ما بالاترین مرجع تصمیم گیری و همکاری رسانه ملی اون مسائل واقعی رو به مردم منتقل بکنه. البته ما قبول داریم که مردم خستن از این شرایط، در جهت یه نوروز پیش روز به نظرم توی این شرایط هم از اون طرف باید کار کردن که اگر ما نمیتونیم الان 100% با موضوع برخورد بکنیم، اینجا مردم بگیم اصلا سفری که من خیلی موافق نیستم، ولی این دور همین های نوروزی رو باید براش مدل تعریف کرد. اگر کارم ببندیم اون قاعده رو اساسیت ها بیشتر میشه.
سپاسگزارم آقای دکتر منتظری. ممنونم که با ما همراه بودید. ممنون از شما. سلام
می‌کنم.
آرزوی موفقیت داریم. صحبتتون رو
خدا حفظ. خدا
آقای دکتر محبوب فر متشکرم. سپاسگزارم از توضیحاتتون و با حضرت عالی هم خداحافظی می‌کنیم.
خواهش
می‌کنم. مبارک باشید. ان شاءالله که لحظه‌های شادی داشته باشیم. کمی دورتر از هم میشه شاد بود و ان شاءالله شما هم شاد باشید. شادی امروز با این ترانه تقدیم قلب‌های زیبای شما.
دل رو بای من باش که جان از تو بگیرم، بی تو قدمم جایی نمیرم. تو نگاه من باش که دنیا رو ببینم، دنیا به من و چشم تو خیرم. عاشقانه بیا جانان من تو ببان، دلبرانه بیا باران من تو بخوان. عاشقانه بیا جانان من تو ببان، دلبرانه بیا
اما بریم سراغ گفتگوی ویژه امروزمون پیرامون هفته منابع طبیعی و آبخیزداری و مناسبت امروز آموزش و پژوهش و همصحبت بشیم با میهمان ارجمندمون جناب آقای مهندس ستار بابایی ریاست محترم شورای عالی جنگل در سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری.
گلدان شاید تابوت کوچکی باشد که رویای خدایی شدن
می‌آفریند.
رازی از خلقت که در تنگنای خانه ما،
اما درخت در گلدان جانی می‌شود
و خداوند درخت را برای انسان آفرید.
بگذار تا طبیعت را به نشان زیبایی خدا پاس بداریم.
زمینی سبز،
اندیشه سبز،
قلبی سبز
و فردایی همیشه آباد،
ایرانی همیشه زیبا.
مسئله محیط زیست خیلی مهمه، مسئله منابع طبیعی بسیار مهمه. منابع طبیعی ثروت‌های ملی هن، مال این دولت و اون دولت و این وزیر و اون وزیر که نیستن. اینا مسائلیست مال ملت هاست، اونم نه ملت ها در یک نسل، ثروتیست متعلق به ملت‌ها در طول تاریخشون. از اینا باید استفاده کنیم. درسته که چشم‌ها و نگاه‌ها در شمارش مسائل اساسی کشور به سمت اقتصاد، به سمت فرهنگ، به سمت مسائل پولی، به سمت مسائل سیاسی کشانده می‌شود، لکن اگر با دقت نگاه بکنیم، مسائلی که مربوط به زیست انسانی است اهمیت بیشتری از اونها دارد. نگاه به مسئله آب و هوا، نگاه به مسئله غبار، نگاه به مسئله دود، نگاه به مسئله هوای سالم، نگاه به مسئله آب سالم و محیط زیست سالم، مسئله جنگل ها، اینا نگاه های اصلی است. اینا رو در متن برنامه ها، در مجاری همه برنامه های زندگی اینا رو بگنجونن.
من و تو
در کنار هم،
راهی دوباره
برای رسیدن به ایرانی آباد،
برای داشتن ایرانی زیبا،
برای داشتن ایرانی همیشه سرسبز،
حفظ منابع طبیعی،
فرهنگی برای بهتر زیستن.
آقای مهندس بابایی سلام، صبح بخیر.
سلام جناب آقای شمیلی، بنده هم خدمت شما و همه همکارانتون و شنوندگان عزیز برنامه گفتگو سلام عرض
می‌کنم. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. این هفته رو تبریک عرض می‌کنیم خدمت حضرت عالی، به ویژه امروز که روز آموزش و پژوهش هستش. ما دقایق کوتاهی در خدمت حضرت عالی هستیم. با تمام این مضیقه زمانی می‌خوایم یک سوالی از شما بپرسیم و انشالله با تخصصی که حضرت عالی دارید پاسخ بفرمایید. سوال ما شاید آموزش محور باشه. شاید این که ما در تمام 365 روز سال یک هفته منابع طبیعی داریم، هفته منابع طبیعی آبخیزداری داریم که میایم به صورت نمادین راجع به شعارهای قشنگ میدیم، حرفای قشنگ میزنیم، کارهای خوب انجام میدیم و براش ترویج میکنیم. خوبم هست اتفاقا، عوام رو آگاه سازی براشون انجام میدیم. اما آیا بعد از این یک هفته همه چیز برمیگرده به حالتی که فراموش کنیم، از یاد ببریم، یا اینکه خیر روال دیگه هست؟ توضیح بفرمایید. آقای مهندس بابایی، خب صدای ما رو انگار نمیشنوید. جناب مهندس بابایی صدای بنده رو میشنوید؟ خب این سوالی که مطرح کردیم سوالی هست که در طول این چند روز گذشته میپرسیم معمولا از میهمانانمون، این که چه اتفاقی باید صورت بگیره تا ما نگاهمون یک نگاه بلند مدت باشه به حفظ ثروت‌های طبیعیمون، حفظ منابع طبیعیمون. این که ما آیا در رفتارمون، چه در سطح مردم چه در سطح حاکمیت، آیا این نگاه و این نگرانی وجود داره یا خیر؟ آقای مهندس سوال بنده رو شنیدید؟
من عذرخواهی میکنم وسط ارتباط قطع شد، اگر یک بار دیگه بفرمایید ممنون میشم.
خواهش میکنم. سوال خیلی کوتاه این هستش که ما در این هفته کارهای خوبی میکنیم، حرفای خیلی قشنگی میزنیم، خیلی وقتا هم گاهی موقع به ورطه شعار هم میغلطیم، اما به نظر آیا اینطور هست؟ اصلاح بفرمایید یا اینکه نتایید میفرمایید. آیا ما بعد از اینکه این هفته تمام شد فراموش میکنیم، همه چیز از یاد میره، یا اینکه نه، ما در تمام 365 روز سال این نگاه و این دغدغه حفظ منابع طبیعیمون رو داریم؟
بله، متشکرم از وقتی که به بنده دادید. خدمت شما عرض کنم، خب قبل از شروع این قسمت از برنامه فرمیشه در از اتاقال میشین تمام موارد رو فرمودن نیست بر اساس سیاست های منابع طبیعی و محیطی که خود از اتاقال آقای بلاف کردیم مسئل داخلش هست. حضرتاری هم فرمودید که هفته هفته نمادین منابع طبیعی. ما این هفته رو با شعاع
شعار سال جاریش همه با هم جواد برای حفاظت از منو بسرین که اصلا هم همین حفاظت از داشته هامون هست.
بله.
روزهای مختلفی داریم با شعارهای مختلف. روز ششم که امروز هست ما هم خدمت عزیزان در دانشگاه دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران هست برنامه داریم خدمت عزیزان هستیم. عنوانش هم هست منابع طبیعی آموزش و پژوهش. استظهار دارید که منابع طبیعی ما حفاظتش بهره‌برداری صحیحش بر نمیگرده به یک هفته که اونم به صورت نمادین داریم برگزار. ما بر اساس قانون وظیفه‌مندیم در ارتباط با حفاظت و
بهره‌برداری. من سازمان رو عرض نکردم ها. بس. نگاه جامعی که در کشور وجود داره رو
عرض می‌کنم خدمت بس. شما اجازه بفرمایید من عرض می‌کنم خدمت شما. خب برنامه‌های مختلف از سازمان هم برنامه‌اش یعنی سیاست‌های کشور برنامه‌اش اینه که این فرهنگ منابع طبیعی یک فرهنگ عمومی تبدیل بشه. خب استظهار دارید یک سازمان با تعداد نیروهای محدود هیچ وقت نمی‌تونه عرصه این وسعت رو در کشور حفاظت بکنه و برنامه داشته باشه. طبیعتاً در چارچوب برنامه‌های سازمان که مشارکت مردم هست در اولین وظیفه سازمانی ما که درست هم هست بحث حفاظت و حمایت از ارزهای منابع طبیعی خدمت شما ارسان داره اتفاق می‌افته و در طول سال هم ما برنامه داریم، برنامه‌های متنوعی داریم، همکاری‌های مشترکی هم با گروه‌های مختلف مردمی داریم در ارتباط با وظایف قانونی سازمان. خب متولی این امر سازمان جنگل‌هاست، اما کار اصلی رو استظهار دارید که خود مردم عزیز باید انجام بدن. همشون در واقع تک تک افراد جامعه ما باید جنگلبان باشن تا با توجه به شرایط اقلیمی کشور ما بتونیم از عرصه‌های منابع طبیعیمون به درستی حفظ کنیم. عرض کردم هفته هفته نمادین هست، از روز درختکاری روز 15 اسفند شروع میشه تا 21 که روز آخرش روز منابع طبیعی خانواده و مسئولیت اجتماعی. برنامه‌های مختلفی داریم، بیشتر برنامه‌های ترویجی است. ولی آنچه که مهمه و عرض تالی فرمودید و شنوندگان محترم هم استفاده دارن، در طول سال به درستی حتی بیشتر از چشم‌هامون باید از این عرصه‌ای که منابع خودداری است درستی استفاده کنیم. من خدمت شما هستم. نمیدونم سوال جناب علی رو
کاملا درست بود. کاملا درست بود.
بله.
نگرانی که وجود داره این هستش که ما در این روز و این هفته فقط نپردید چه کار باید بکنیم، چه اتفاقی باید تو حوزه آموزش و فرهنگ سازی باید رخ بده تا این دغدغه و این مطالبه گری فقط در این هفته نباشه. ما در تمام 51 دو هفته‌ای که در سال داریم و تمام 365 روز سال این دغدغه وجود داشته باشه و این مطالبه گری وجود داشته باشه. اگر به هر حال مردم هیچ فرقی نمی‌کنه، اگر تک تک مردم خدای نکرده با رفتارش ممکنه آسیب بزنن به این ثروتی که مربوط به آیندگان هست، فقط ما نیستیم، آیندگان هست، یا اگر نهادهای حاکمیتی ما با مجوزی که میدن با نشاندن صنایع دارن آسیب میزنن، این مطالبه باید وجود داشته باشه، این نظارت باید وجود داشته باشه. فرمودید سازمان هم نیرو به اندازه کافی نداره که بخواد از تمام پهنه ها حمایت کنه، حفاظت کنه. و درباره بحث پژوهش در حوزه سازمان بفرمایید که چه اقداماتی داره صورت میگیره.
عرض بکنم همونجوری که از سالی فرمودید، ببینید ما افراد مختلفی رو در ارتباطیم باهاشون. بله. مناسبت یعنی شعار امروز هم به همین مناسبت.
بله.
بحث آموزش رو ضمن خدمت به پرسنل خودمون و همچنین آموزش به بهره برداران خودمون با هر عزیزی که به هر طریقی با سازمان یا با دولت در ارتباط هست در خصوص موضوع منابع طبیعی، این بحث آموزشه. بحث پژوهش هم خوب استفاده دارید که مجهز شدن به علم روز، بررسی و مطالعه و تحقیق در ارتباط با مسائل، مشکلات و چالش‌های منابع طبیعی و محیط زیست هم علی حال در دستور کار سازمان هست، داریم پیگیری میکنیم. اما در طول سال هم داره اتفاق میفته، اما همونجوری که از پیش فرمودید امروز رو به عنوان روز ششم روز آموزش و پژوهش گذاشتیم که خدمت عزیزان باشیم. مهم اینه که ما این پل ارتباطی رو با مردم عزیزمون داشته باشیم. عرض کردم مجددا هم عرض میکنم طبیعتا دولت از پس این کار به این مهمی و با اهمیت بر نمیاد. مشارکت مردم عزیز ما در خصوص در درجه اول حفاظت و احیا و همچنین بهره‌برداری اصولی از این منابع طبیعی طلب میکند که به درستی از این اصلاح حفاظت کند.
سپاسگزارم جناب مهندس بابایی، ریاست محترم شورای عالی جنگل در سازمان جنگل. پیروز و موفق باشید.
در خدمتتون ممنونم، متشکرم، خداحافظ.
نومید نباش، زندگی بالا پایین داره، خدا تنها نمیذاره، تو سختی ها
دنیا بخند، نظر غم بشینه تو دلت، حل میشه مشکلت، میاد خوشبختی یا بس با من بیا. بالا پر بگیر تو خودت نمیر، حرفت رو بزن، عشق و خط نزن، ناامید نباش، فکر فردا باش، این روزا تموم میشن، یه روز خوب میاد. خودت رو بسنج، برو سمت گنج، دیگه کم نیار، دست تو دست نزار، با تو خدا توی سختی ها زندگی کن، همون جوری که دلت میخواد. هر وقت دلت گرفت، هر وقت اومد بارون، از خونه بزن بیرون، برو تو خیابون، به رویاهات فکر کن، رویاتو خط نزن، یکم زیر بارون بکن به حرف من. بالا پر بگیر تو خودت نمیر، حرفتو بزن، عشقو خط نزن، ناامید نباش، فکر فردا باش، این روزا تموم میشن، یه روز خوب میاد. خودتو بسنج، برو سمت گنج، دیگه کم نیار، دست تو دست نزار، با تو خدا توی سخی ها زندگی کن، همون جوری که دلت میخواد.
میخواییم بریم سراغ موضوع ویژمون به مناسبت هفته گرامی داشته شهدا و هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون، جناب آقای دکتر محمد حسن آزما، مدیر عامل و عضو هیئت مدیره صندوق کارآفرینی ایثارگران و شهدا. آقای دکتر سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما بخیر.
حالتون خوبه انشاءالله آقای دکتر؟
ممنون، متشکرم.
تبریک عرض میکنیم این هفته رو خدمت شما و آرزوی موفقیت داریم. آقای دکتر بفرمایید، با زمان کمی که ما در اختیار داریم، خیلی کوتاه هست، اما بفرمایید که در قسمتی که حضرت عالی مسئول اجرای برنامه ها هستید، چه اقداماتی صورت میگیره برای اشتغال و کارآفرینی ایثارگران؟
من اول عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و همکارانتون و شنوندگان خوب رادیو گفتگو. صحبتم رو شروع میکنم با این فراز از صحبت مقام معظم رهبری که ایشون در مورد موضوع اشتغال می‌فرمایند. آن مجموعه‌ای که برای ایجاد اشتغال در کشور کار می‌کند، مانند باید مثل اتاق جنگ دوران دفاع مقدس که شب و روز نمی‌شناخت کار کند. این صحبت شاید تکلیف ما رو در این زمان خاصی که در کشور داریم، که ابرقدرت‌ها با موضوع اقتصادی می‌خوان کشور رو تحت فشار قرار بدن و واقعیت اینه که همه ما باید احساس وظیفه کنیم در این خصوص، تکلیف ما رو مشخص میکنه که باید این دوران دفاع مقدس که با جدیت، با ایثارگری و با پشتکار تونستیم افتخار آفرینی کنیم و ایثارگران خط مقدم این افتخار آفرینی بودن و اون افتخار بزرگ رو کسب کردن، همونطور وارد عرصه کار و کار آفرینی بشیم. ما در مقطعی هستیم که میبایست نگاه کارآفرینی، نگاه کار و اشتغال در بین جامعه به بهترین شکل هم فرهنگ سازی بشه و هم سازوکاری اتفاق بیفته که افراد بتونن با بهترین شکلی که ممکن هستش وارد موضوعات اقتصادی، وارد کارهای اقتصادی مفید و مناسب برای کشور بشن که بتونیم یک زیرساخت خیلی خوب هم فرهنگی و هم اقتصادی واسه کشور داشته باشه.
انشالله، به امید خدا. ممنونم از شما، ممنونم از توضیحاتی که ارائه فرمودید. اگر نکته خاصی یا نکته مهمی میشه به زبون آورد که حالا توی فرموشتون نبود، خواهش میکنم در یک دقیقه بفرمایید.
خواهش میکنم. اون چیزی که